الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين.
يضع الكلام في المرجعات غير المنصوصة والتعدي عن المرجعات المنصوصة. النقطة الأولى أنه ذهب أكثر الفقهاء والأصوليين إلى التعدي عن المرجعات المنصوصة، بل نسبه السيد اليزدي إلى المشهور بينهم، لكن خالفهم جماعة من القدماء والمتأخرين، أحدهم الشيخ الكليني وآخرهم المحدث البحراني صاحب الكفاية السيد الإمام الراحل. وسيأتي نفس كلامه. النقطة الثانية أن الشيخ التوسي أنهى المرجحات إلى 18، وهي تدور بين ما يرجع إلى أصل مناطق حجة الخبر، يكون شرطا في أصل حجة الخبر، وما يرجع إلى الوجوه الجمع بين الأخبار، يعني وجوه الجمع العرفي، وما يرجع إلى وجوه ظنية لا دليل على اعتبارها، وأيضا يرد عليه أن بعض ما ذكره مخالف للترتيب المذكور في المرفوعه. سيأتي تفصيل ذلك. النقطة الرابعة أن للمحقق صاحب الشرايع كلام نافع في التعدي عن المرجحات منسوسه. حاصل كلامه اولا انه رجح بموافقه الكتاب والسنه، لكن يظهر من كلامه ان مقصوده من مخالفه الكتاب والسنه مخالفتهما على وجه التناقض او التضاد، لكن يرد عليه ما أشكلنا على ذلك سابقا منكم المخالفة هنا إنما غير معنى العموم والخصوص من وجه على نحو العموم والخصوص المطلق لا على وجه التضاد أو التناقض. وأيضا أفاد أن التهذيب الألبتية والعالمية لجريان سيرة الأصحاب على ذلك، وأيضا قال به مرجحات ذكره الشيخ التوسي ويرد عليه ما أوردنا عليه. ثم النقطة الخامسة أن الوحيد البهبهاني تعدى عن المرجحات المنصوصة بمداك مجرد ذن بأخربية أحدهما إلى الواقع، مدعياً أنه لو لم نقل بالترجيح ما يوجب الظن بأقربية أحدهما إلى الواقع يوجب اختلال نظام الفقه، ولكن لا يمكن مساعدته، وذلك لأن المرجح بمنزلة إعطاء الحجية لأحد المتعارضين و نفی حجیت الاخر و هذا لابد فیه ان یکون به نفسه حجتا و الا لا یصلح لذلك. و اما اختلال نظام الفقه لا یلزم من عدم التعدی من المرجحات المنصوصه و عدم القول لمرجحیت کل ما هو یوجب الظن به اقربی الى الله، بل یلزم من القول بما التزمه البهیم، ذلك لان القول به صلاحیت مطلق الظن به اقربی لترجیح احد المتعارفین یوجب ذلك انفتاح باب الاخذ بمطلق الظن لترجیح احد المتعارفین و الترجیح الى وجوه و ملاقات سمیت ذوقیت مختلفت به اختلاف الاذواق، و هذا یوجب اختلال نظام الفقه، و هذا المحذور یلزم من مختاره به الحقیقه. النقطة الأخيرة أن الشيخ الأنصاري جعل التعدي عن المرجحات المنصوصة مقتضى قاعدة أصالة التعيينية الحاكمة بترجيح كل محتمل الترجيح، لأن الأمر في الحقيقة يدور بين التعيين والتخيير، والأخذ حاكم به ترجیح ما بکن فیه احتمال اصابه او فیه یقتع به اصابت واقع، لأن محتمل ترجیح یعلم به اصابتی به واقع بخلاف غیر محتمل ترجیح، او لا اقل یکون من اقواییت اصابتهی به واقع. علایالا خب بجه به هذا ملاب و قال لابد في التعدي من المرجحات المنصوصه اما باستنباط جواز التعدي عن المرجحات المنصوصه من نفس الاحوال العلاجيه الداله على الترجيح بتنبيه ملاك ونحوه، او على حمل نصوص التخيير على ما اذا لم يمكن الترجيح بأي وجه ولو من مرجح غير منصوص، غير منصوص لم يمكن الترجيح، فإذا قلنا بأحد هذين الوجهين يجوز التعدي إلى من المرجحات المنصوصة. إجمال كلام تفسير إنه در این قضیه تعدي از مرجحات منصوصة مشهور بین اصولیین این است که تعدی کردن از مرجحات منصوصه اکثر همین رو قاعد شدن. عملا ما که به کلمات اصولیین فقها هجوم میکنیم غالبا میبینیم که تعدی کردن، علاوه بر این تصدیح کرده سید یزدی به این مشهور گفته بر مشهور على التعدی الى کل ما یوجب اقربیه الى الواقع نوعا، یعنی موجب ظن نوعی و اقربیت واقع بشر مشهور اینه که بهش ترجیح میده. خب البته از قدیم تا ندیم مخالفت بود با این مبنا، اقدمشون کلینیست که به کلینی نسبت داده شده که ایشون مخالفت کرده و عبارتش هم گویای همین معنا هست. قبلا خوندیم که ایشون اختصار به مرجحات منصوصه کرده، تعدی از منصوصه رو جایز ندانسته، و آخرشون هم محدث بهرانی است و صاحب کفایه و امام راهب، عباراتشون نص کلامشون میاد که اینا تعدی از مرجحات منصوصه رو جایز ندانستن. نکته بعد این است که شیخ طوسی، شیخ الطائفه، بعد از این که حکم کرد به جواز تعدی از مرجحات منصوصه صریحا 18 در واقع مرجح شمرده است، در کلامش 18 مرجح شمرده که ما تازه همه رو ذکر نکردیم اینجا، اونی که قابل ذکر بود بقیه واضح رب خیلی، اما 12 تاش اینجا ذکر کردیم که همین 12 تا بعضی ها به اصطلاح مرجحیتش رو تصدیق میکنیم، اما بسیاری از اینها برمیگردن یا به وجوه جمع عرفی که همون موجبات مدنیات جمع عرفی هستن، یا بعضی ها از قبیل اصل ملاک اعتبار سند روایت هستن، اصل ملاک حجیت خبرن که اگر حاصل نباشد اصلا خبر حجیت نیست، او رویشون مرجع قرار داده. بعضی از اینا برمیگردد به وجوه ظنی که غیر قابل به اصطلاح اعتبار هست. من صریح کلام ایشون رو، نص متن کلام ایشون رو وقتی که در این بدایع آوردم، این 12 تا رو که اینجا ذکر کردم ذیل هر قسمی کلامش رو آوردم، تقدیر کردم تا نظم این حفظ بشه که در هر فقره‌ای به نسل کلامشون استشهاد کردیم. مثلا موافقت کتاب و سنت دارد منها ان یکون احد الخبرین موافقا للکتاب. اول بحثشون از اینجاست که دارد که تأمل اخبار اذا تعارضت و تقابلت فانه يحتاج في العمل ببعضها الى الترجيح. باید ترجیح کرد وقتی که تعارض و تقابل شد، مقصودش استقراره. البته باز این که مقصودش استقراره فیه مافی هست، چون بعدا وجود ذکر میکند که مربوط به وجود جمع عرفی میشد مطلق تعارض رو کندهشون اراده کرده. بعد فانه يحتاج في العمل ببعضها الى الترجيح و ترجیح یکونه به اشیاء. خب اونا چی هست؟ یکیش اینه منها ان یکون عهد القبلین موافقا للکتاب و السنه. این عهد السنه ای که گفته بسیار حرف درستیه، خیلی جالب هست. ما قبلا توضیحش مفصل دادیم که در نصوص و سنه آمده حمد بر عهد السنه میشد، شواهدش هم آوردیم چرا عهد السنه میشد. قبلا هم نصوص خاصه را آوردیم، بعضی نصوص ایه رو مثل بعضی سهای خود براوندی رو، و هم مقتضای این که گفتیم اینجا تحلیل میشد این کتاب و سنه که حضرت میفرماد، عموم تحلیل دارد هر کدوم از این دو. بله المقتوع بها و الاخر مخالفا لهم. خب این یکی فانه یجب العمل به موافقهما و ترک العمل به مخالفهما. دو موافقت الاجماع، که یکی موافق اجماع باشد دیگری مخالف باشد. و کذا عبارتش اینه و کذلک ان وافق احدهما اجماع الفرقه المحقه و الاخر یخالفه. خب اینم دارد. بعد درست فیضا کان ما احید روایتین عمل و طایفه و اجماعی ها فدارک خارجون ان تدی بل هو دلیل قاطعون على صحته و ابطال الاخر. خب این کلامش به اون کلام قبلش به هم دیگه تعهد داره. ما همینجا در بدایع گفتیم لا یخفا ان الاجماع لیس بعد و فی کلام شیخ ها هنا تهافتون از عد الاجماع من المرجحات فی کلام اول ولیکن حکم بخروج ذالک عن المرجحات فی کلام ثانی. این دفعه با هم دیگه تعاقد داره، توجه داشته باشید. بله سه ترجیب صفات رو ایشون ذکر کرده. فان لم یکن مع احد الخبرین شیء من ذلک کانت فتی طائفه مختلفتا نذر فی حال روایتهما فما کان راوی عدلا وجب العمل به و ترک العمل به ما لم یربه العقل. خب این ترجیب صفات رو در طول این چند تای بالایی ذکر کرده، در حالی که این برخلاف هم مقبوله هستن. چی آقا؟ مرفوعه غیر قابل قبول هست. قبلا هم گفتیم، بعدش هم گفتیم روشنه. بسانه این که اصلا ترجیح صرفات فقط دو تا روایت اومده، یکی همین مقبوله است و مرفوعه که هر دوش هم ناظر به حکمین هستن. هم کردیم بعدش هم بیان کردیم مفصل بیان شد، قبلا ربطی به این ندارد، اشکال برشون وارد هست. و همچنین باز عبارتش دارد و ازا کان احد الراوی این اعلم و افقه و عزبت من الاخر فیان داده، یعنی قدم خبر رو الاخر که از کردیم بعدش اشکال معلوم. بله و علا اجل ذالک قدمت طائفه ما یروی زراره و محمد ابن مسلم و برید و ابو بصیر و الفزیل ابن یسار و نظرائهم من الحفاظ الضابطین علا روایت من لیس له تلک الحال. و این رو قبول نداریم، کیه طایفه کی هستن؟ نه اجماع اجماعی هم نشده. ما اگر چنانچه یک شخصی مثل فرد عبدالله ابن بکیر که رباطش موثقه هست یا عمار ابن موسی یا یک شخص دیگری از ثقات نقل کند، با روایت صحیح با هم تعارض میدونه این دو، چون هر دو ملاک اعتبار سند دارن، متعارض مستقر میشه، ترجیح معنا نداره، نه نمیشه. ولذا اشکال وارد وجه این که چرا به استفاد نمیشه تجدید قبلا مفصل بیان کردیم دیگه. الان اعاده خب البته مضیع وقته. و همچنین شرط رواییه، فا امکان رباط اما جمعی عدلین نظر فی اکثر اما رباطن خب عامل بهی و طور کل عمل به قدیل روایه. مخالفت عامل ذکر کرده تجدید امکان عمل به عهد اما این خب امکان خبران یوافقان العامه او یخالفان اما جمعی نظر فی حال اما فا امکان متا عامل به عهد خبرین امکان عمل به آخر به خبر آخر علا وجه من الوجود و ضرب من التعبیل و اذا عامل به خبر آخر لا یمکن عمل به حاضر خبر جمیعا. خب این چی میشه؟ میگه که ما ترجیح میدیم و لیسه اونا که غریبتون تدلو علا صحت احد اما ولا ما یرجیه به این احد اما مرجیات دیگر نباشه اون وقت یعنی وقتی هم یعمل به ها اذا امکن. خب این امکان عمل و عدم امکان عمل این حرف درستی نیست، چون اگر امکان عمل به هر دو باشد این بعد میگرده به وجود جمع چی آقا؟ عرفی. اصلا تعارض علاوه تضاد و تناقض اونجاست که عمل به یکی از این دو امکان چی آقا؟ نداشته باشه و عمل به هر دو امکان نداشته باشه، چون عمل به یکی از این دو که ترجیح بلا مرجعه میشد، عمل به هر دو هم که اصلا تناقض میشد چی آقا؟ تضاد میشد. این فرض تعارض اینه اینجاست. شما که میگه امکان عمل باشه، خب امکان عمل کجا هست؟ اونجا که بندگی بشه جمع عرفی بشه. اگر چنانچه ما گفتیم یکی از وجوه جمع عرفی اینه که اگر یکی رو عمل بکنیم دیگری تر نشه، ولی اگر اون یکی رو عمل بکنیم هر دو در بشه. خب یکی از وجوه جمع عرفیه. مثلا چی؟ حالا در یعنی یکی رو اگر عمل بکنیم اون دیگری تر بشه، اما اون دیگری رو اگر عمل بکنیم یکی تر چی آقا نشه. مثلا در عام خاص شما اگر عام عمل بکنید دیگه خاص میتونه عمل بکنی؟ نه. ولی که خاص عمل بکنی عام رو هم عمل کردی خاص هم گرفتی، هر دو عمل کردی، خب معلومه که الگوی جمع عرفی است. فلذا این فرمایش قابل تصدیق نیست. تقدیم و نقل به لفظ علی نقل به معنا اینو گفتن. تقدیم منقول به مجموعا آقا ایشون 12 مورد ذکر کردن که شما ملاحظه فرمودید، ولیکن اشکال اساسی که به ایشون وارد هست اولا این است که ایشون خط کرده بین مرجحات بعد استقرار تعارض و بین وجوه جمع عرفی که اصلا خودش مانع از تعارض استقرار تعارضه، مثل ترجیح امکان عمل و عدم امکان عمل. خب اینا نمیشه من مخلوط کرد. ثانیاً که ترجیح آنفاقات کتاب و سنت و به صفات رو این رو بر ترجیح شرط روایه مقدم کرده. خب اینو قبول نداریم این حرف رو. در نص مقبوله که معتبر از سندش مشهور شرط روایه مقدم شده، در هیچ روایتی مقدم نشده است. در هیچ روایتی هست حتی یک روایت که ما بگیم که ترجیح و مقدم کتاب و سنت مقدم شده باشه بر چی آقا؟ شرط روایی نداریم. این سرش هم واضحه خیلی، به خاطر این که اول ثبتش عرش ثم منقش، اول باید ثابت بشه که این روایت صادر شده، توجه فرمودید، بعدا بخواید موافقت کتاب در نظر بگیرید. این شرط روایی مانع از صدور یکی دیگه هست، دیگه اصلا دیگری صادر نشده. الان فرض این که یک مرجع صدوری نداشته باشیم که یکی رو محکوم به صدور و دیگری محکوم به عدم صدور بکنه، در اون فرض هست که وقتی که هر دو اجزای صدوری نقص نداشتن، اون وقت باید ملاحظه بکنیم موافقت یکی از این دو با چی آقا؟ کتاب رو. وقتی یکی شرط روایی داشت معناش این است که اون دیگری اصلا کل عدمه، اصلا صادر نشده، محکوم به عدم صدوره، اون وقت جا موافقت کتاب نوبت نیست. این به مقتضای تحلیل اعتبار عقلایی، فهم عرفی عقلایی، اما عمده فقط خود نصه که در نص ما الان بعد از اینکه نص اومده داریم تحلیلش رو میگیم طبق قاعده هست، مساعدت اعتبار دارد. چه رفتی به اینجا داره کلام شما الان؟ رفتش به چیه؟
خب خب
نه مرادش اینه که ما این چیزی که مخالف کتاب باشه اصلا حجت نیست، پس این مقدم میشه. تمام
بعدی که خیلی از
آقای علما اومده بودن نه رفتی نداریم، کلام ما کلام شما من رفتش متوجه نشدم. مطلب این است که ایشون اون موافقت کتاب رو مقدم بر شاطر روایی کرده در حالی که نص برخلافشه. این یک. و ثانی هم خواستیم علاوه بر استناد به نص تحلیل این مطلب رو هم بیان بکنیم که سر این که روایت شهرت روایی رو مقدم کرده است بر موافقت کتاب چیه؟ جزاف نمیگه، تعبد محضم نیست، یک منشأ عقلایی اعتباری هم دارد این حرفه در روایت اومده. اعتبار فرمیده چی شده؟ بعده حالا میرسیم به غیر منصوص. ما خودمون نظر خودمون که نگفتیم که ما اصلا حرف ما اینه. آقا من یک کلمه بگم بعدا معالشون گفتید دارم اشاره میکنم مقصودش بعدا میاد. حرف ما یک کلمه است و اون است که غیر منصوصه هر زنی در باب تعارض که سیره عقلا جاری شده باشد بر ترجیح بحث به اون و از جانب شارع رد نرسیده باشد، ما اون رو چیکار میکنیم؟ آقا عقص میکنیم. اما اگر زنی که سیره عقلا برش جاری نشده باشد، نه. چرا؟ چون مسئله تعبد اینجا، مسئله این است که مرجع در حکم خود حجته. چطور اگر روایتی زناور بود اما همین خبر ثقه اگر روایت نمی گفتن و یا شارع رد می کرد ما قبول نمی کردیم. قرار این که در باب حجج، حججی که می خواد از جانب شارع باشد، باید شارع این رو جعل بکند حجیتش رو. مطلق زن چرا در باب اصول گفتن مطلق زن حجت نیست؟ فرق بین زن انفتاحی با انسدادی چیه؟ میگه زن خاص حجته، مطلق زن حجت نیست، چون شایع به دلیل برسه. این همون حرف در باب مرجع میاد. این رو خود سید یزدی چندین بار، یک بار دو بار نه، در همین کتاب تعارض تصریح کرده، گفته المرجع فی حکم الحجه. چطور؟ خود خبر باید حجت باشد، مرجع میخواد یکی رو بگه حجت، اون دیگه حجت نیست. شاید
از شاید
البته که همینه مطلب ما در مرجعات غیر منصوص است، لیکن نمیشه گفت این رو به شیخ نسبت داد، چون فرض این است که در نص اومده، خود شیخ این روایت کرده، خود شیخ استناد کرده به این روایت، دیگه نمیشه گفت ایشون اهم از مرجعات منصوص و غیر منصوصه. مثل موافقت کتاب شهرت اینا در روایت اومده دیگه. گفته کلن آقا مرجعات این 18 تا اهم گفته، التفات فرمودی، منتش در این اهم اکثر اونجا که ذکر کرده غیر منصوصه. از این اهمش، از این 18 تا فهمیده میتونه اکثر اینو غیر منصوصه هست، تعدیش از مرجعات منصوصه از این کلامش فهمیده میشود. البته بله، عرض میکنم خدمت شما به این که اشکال دیگری که برایشون وارد است که بعد از اینایی که شون ذکر کرده اصلا شرایط و حجیت خبره. مثل چی؟ مثل ترجیب معروفیت یکی از راویان و جهل به حال دیگری. خب راوی مجهول الحال اگر در سند باشد اصلا این خبر معتبره؟ خب این رو گفته که اگر معروف الحال باشد به صدق، این مرجع میشد بر اون روایتی که مجهول الحال راویش، او اصلا سند تعارض ندارد با این سندش مخدوشه. انما تعارض بین الحجتین لا بین الحجت و لا حجه. اونی که راویش مجهول الحاله اصلا ما اونو حجت نمیدونیم. بله
مبانی دیگه خود خبر از
باقی
مبانی
خودم
معتبر بوده،
حالا
اینجا
تو راوی منصوص حالا ایشون در کلامش باشه، ما از کیسه خودمون نمیتونیم بگیم. کسی که در مقام بیانه وقتی که ملاک فقط مجهول الحال بودن راوی و معروفیتش قرار میدن، اصلا ایشون همین رو وحده هم میخواد ملاک قرار بدن. یعنی بعد از اینکه این دو خبر تعارض کردن دست ما از همه مرجعات کوتاه شد، اون وقت میگه که یکی مجبور بود. خب این چنین روایتی که هیچ مزیتی به هم دیگه ندارن، تعارض کردن علاوه بر تضاد تناقض، فقط فرقش اینه که یکی راویش مجهوله. اینجا به کلام رو بده اینجا متمرکز بکنیم، کلام شیخ طوسی را باید اینجا متمرکز بکنیم، فرض کلامشون اینجا باید باشه. هیچ مرجعی در بین نیست، هیچ مزیتی نیست برای یکی از این دو خبر، تعارضشون هم مستقر شده. اتفاق فرمودید متش فرقش اینه که یکی مجهول الحال راویش، یکی دیگه معروفه. اینجا ما علال قاعده چی باید بگیم؟ او اصلا حجت نیست، ما میگیم اصل معروف رو میکنیم، اما نه از باب ترجیح، از باب که اون یکی اصلا سبب معارضی ندارد چون شرط حجت ندارد. بعد از این بابه عرض بکنم که دیگه که اشکالی که برایشون وارد است این است که ایشون در این مرجعات که گفتم که امن بعضی از مرجعاتی که ذکر کردن اصلا از نه از زنون خاصه هست و نمیشه گفت که سیره اقلایی برش قائم هست. توجه فرمودید؟ مثل مثلا الان مثال میزنم خدمت شما، مثل اینکه گفته که تقدیم نقل به لفظ و تقدیم نقل به معنا، تقدیم منقول به سما بر مروی به قرائت. مروی به قرائت چیه؟ این است که شیخ استاد اون مروی ان به اصطلاح نشسته اینجا، این تلمیذ روایت میخونه، کتابش میخونه، میخونه اون تصدیق میکنه. این میشه مروی به قرائت. یعنی اگر او تصدیق نمیکرد قرائت او را برای این تلمیذ، این روایت جایز چی آقا نبوده. او توجه فرمودید که او که تصدیق میکنه یعنی من این روایت رو با اون چی که خوندی قبول دارم، امضا کردم که از اون مصدری که نقل کردی تنها اون راوی میشه، اون شیخش میشه راوی، این آقا راوی از اون میشه در واقع، اینجور میشه به قرائت. این یکی. یکم سما، سما این است که نه این تلمیز بشینه ساکت، اون استاد خودش بیان بکنه، این میشنوه از اون. خب بین این دو ما بگیم که ترجیح بدیم سما رو و ترجیح به قرائت، این چه منشأ اقلایی داره؟ چگونه ظنیه این رو؟ نه نصی اومده، نه نمیتونیم سیره اقلایی داره، اینو نمیشه این چیزا رو. هر دو سندش صحیح، تعارض هم علاوه تعارض کردن، منتها یکی به قرائتی که اون نمیشه اینو قرار داد. بله همین داریم میگه محمد به شما دیگه گفتم که او ساکت، اما اون شیخ که مروی امنه شده، مروی امنه، توجه فرمودید، اون تفقه میکنه، تکلم میکنه، به روایت میخونه، این ازش میشنه دیگه، میشنبه، این میشه همه شنیدن دیگه. بله نقل میکنه یعنی چی؟ یعنی یا در کتابش دیده نقل میکنه یا میشنبه از او. توجه فرمودید؟ بعضی هم مثل حالا این اشکالاتی که برایشون بارده محقق صاحب شرایع اتفاقا میخواد بگی برعکسه، باید برعکس باشه. چرا؟ چون دو تا چشم این رو ناظر هستن. اولا خود این شخصی که میخونه این رو خودش یک ناظر هست، دیگری استادش با تعامل میشنوه. ببینید نوعاً میگن که اون کسی که میشنوه حواسش بیشتر جمع تونه که میخونه، اینجوری نیست، ما بزنه نمیبینیم اینطوری. یعنی باید این مقدم بشه، در حالی که میگه سما بر اون مقدمه. این اصلا اگر به اعتقاد اقلایی رجوع بکنیم شاید بشه ادعا کرد، بعید نیست کسی ادعا بکنه که قرائت اقوای از اون سماه. اتفاق فرمودید این برعکسش میگه. خب اینا نمیشه به چیزی بند کرد، اشکال برشه. یعنی یک وجوه ظنی غایت الامر آقا اینه، یک وجوه ظنی آورده که نه دلیل خاص داریم بر او، نه سیره اقلایی قائم هست که مورد رد اگر نبود بپذیریم. اتفاق فرمودید این مطلب رو. بله عرض بکنم که محقق صاحب شرایع رو نگاه بکنید، ایشون هم مرجعاتی ذکر کرده، ایشون هم تعدی کرده از مرجعات منسوسه، التفات فرمودید. اما در این تعدی خودش اکثر اون چرا که ذکر کرده همونست که شیخ طوسی گفته، اما از خودش دو سه تا اضافه کرده. یکی از اون چیزایی که خب اونه که از شیخ طوسی گفته نقل کرده، یرد علیه ما عرض نه علیه اون که چی، اما اونه که اضافه کرده یکی از اونها این هست که داره ترجیح مروی به مشافهه و مروی به مخاطبه. این هم همون از اشکال شیخ طوسیه، در کلام شیخ طوسی نبود این، اما همون اشکالی که اونجا شد اینجا. خب مشافهه چیه آقا؟ مشافهه این است که استاد اینجا نشسته، راوی اون مروی هم اون شیخ روایت رو قرائت میکنه، ده تا چند تا یکی یا بیشتر نشستن، اینا به مشافهه از اون میشنوند. یه موقع نه، به کتابه هست، کتاب او رو میبینه نقل میکنه، میگه که مروی به مشافهه مقدم بر مروی کتابه هست، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ میخوام بگیم اتفاقا برعکس، بخاطر اینکه در مشافهه خب معلومه که انسان ممکنه که کسی میشنوه از کسی رو اشتباه بگیره تعبیر بگیره دفعه خیلی درش اشتباه را داره به مشافهه. اما مخاطره بود این کتاب رو من میبینم با تعنی بدون هیچ مزاحمی، خب دقیقا دارم این رو منتقل میکنم اینجا نرم میکنم، این اشتباه کمتر هست یا مشافهه؟ به نظر میرسد که این مربی به کتابه مسئولتر باشه از اشتباه به مربی مشافهه. ایشون میگه که مربی به مشافهه مقدم است بر مربی به مخاطبه. خب همون در استنساخ اشتباه کمتری گفتن که ببینید
کسی دیگه بود بیشتر.
بله بله این مثلا مکاتباتی که داریم در علی ابن مهزیار خیلی مکاتبه دارد ایشون. خب ایشون نامه می نوشته به حضرت، حضرت هم مکتوب جوابشون می داده. اون وقت این علی ابن مهزیار اون این روایت مکاتبه رو اون وقت در سند خودش، در رساله خودش، در اون اصل خودش ثبت می کرده. اون وقت یک شخص دیگر این اصل رو می دیده، راوی بعدی طبق این اصل در جامعه روای خودش این رو نقل می کرده، مکاتبه می کرده. اینه دیگه، این چه کرده دیگه؟ بله؟
مکاتبه کنه راوی شنیده، سما کرده، بعد در کتاب خودش وارد کرده.
بله،
کتاب که در می شرده با
نه دیگه این درست نیست، چون هر راوی که میخواد از قبلش نقل بکنه از دو حال خارج، یا ازش میشنوه یا از کتاب او نقل بکنه، کتاب دیگری کار نداره این واسطه بشه. نه، اصل بر این است که خود راوی اصل نوشته، کتاب نوشته، کتاب روایی. این بعد اون رفتی نداره به این، این میگه من از کتاب بزنطی نقل میکنم، از کتاب این همه در جامعه بعد در معجم روایات کوی نگاه بکنید. بعده میگه که آقا کتابش رو کی نقل کرده؟ فلانی. خب اصلش که کتاب کی مینویسه؟ خود راوی دیگه. اون اونا دیگه خلاف ظاهره.
نه زیاد داشتیم در کتاب، مثلا کتابای بعدی رو
عرض میکنم به شما، این خلاف ظاهره که وقتی که میگه که نجاشی میگه روا کتابهو فلانون، کتابهو یعنی چی؟ خودش نوشته. روا فلان کتاب او یعنی چی؟ یعنی کتابش دیده از این کتاب نوشته. با این خلاف ظاهره، ظاهر این است که وقتی که روا کتاب او یعنی خود کتابی که راوی نوشته با دست خودش، این روا کتاب او رو ذکر نوشته، ظاهرش اینه. و ظاهرش اینه، اگر ایشون بود میگم اجازه هر دیگریه، اجازه یعنی کتابی که من نوشتم به تو اجازه دادم که هر بار شما از من این روایت نقل بکنید. بازم همینه، بازم کتاب خودش اجازه نیست، بازم کتاب خودش اجازه میده، کتاب خودش نوشته، کتابی خودش نوشته نمیگه تو از من این اجازه میدم نقل بکنی. چیکار بکنه؟ این کتابش نگاه بکنه نقل بکنه. بله دیگه، بله دیگه، اجازه نردن چی؟ یعنی کتابش میبینه از روی کتاب اون مینویسه. ولی این ممکنه اون به شامل بشه، ولی این خلاف ظاهره، متیقن از اون چه که از کتاب ها نقل میکنن میگن روا کتاب ها و همینی که عرض کردن اول ما یه سبق و الان از هم چی از دقا؟ اینه، بله دیگه اینه. الان میگن که کتاب مستطرفات سرائر دست کی بوده؟ معذرت میخوام، بسیاری از اصول روای ما دست کی بوده؟ ابن ادریس بوده. بعد در مستطرفات سرائر که آخر کتاب سرائر هست، ایشون از اصل بزنطی روایت نقل میکنه. یعنی چی؟ این اصل بزنطی مکتوب دست خودش بوده؟ بله، خودش نوشته دستش بوده، فلذا اون کتاب ها معدوم شده بعدن. یعنی
اونم
عبدالتون می نوشتن. بله بله، اون که می نوشتن درسته، ولی خلاف ظاهره. بله 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 بله، نه نیست، به خاطر همین است که این کتاب های اصول بعدها دیگه ضایع شده، دیگه در دست نیست. از 5 قسمت 4 قسمت کتاب ها دیگه ضایع شده، نرسیده به اصل بعد ابن ادریس. توجه فرمودید؟ اینطوری اگر بنا بود که استنساخ بکنن بنویسن، خب البته این کتاب بر اربعه هم همه نگفته نوشته، بی‌دلیل نمیشه. ما شیخ طوسی رو دقت کنید، ما شیخ طوسی رو راوی کتاب نمیدونیم. این نکته نکته هست که اگر این رو بگیری بهتر برای شما روشن‌تر میشه. شیخ طوسی، صدوق، کلینی، مگه اینا روایت نقل کردن از اصول؟ ما اینا رو راوی کتاب فلانی نمیدونیم. راوی کتاب فلانی یعنی اون راوی درجه اولی که معاصر اون بوده، خود کتاب اون رو گرفته روایت کرده. این میشه نجاشی میگه روا کتابه او فلان، خودش رو هرگز راوی کتاب نمیدونه که اقدام بر شیخ بوده یا معاصرش بوده. نه شیخ، نه نجاشی، نه کلینی، نه صدوق، هیچ کدوم اینا راوی کتاب نیستن. راوی کتاب وقتی که در کلام نجاشی میاد و شیخ میاد، و اون راوی معاصری که میگه کتاب خودش گرفته نقل کرده. دقت کنید این چیزا رو، مهمه. بله، مطلب دیگر این است که ایشون دارد اینه، نه دیگه این باید گفته بشه، شما طول دادید وقت گرفته شده. من مطلب تا آخر بگم، خوب گوش بدید. حالا چون که باید همینجور مراقبت بکنید تا اینکه مطلب آخر برسد، دقت کنید. یکی اینکه ایشون آقا فرق داشته بین مرویات عن نبی و بین مرویات عن الائمه علیهم السلام. گفته آقا در مرویات نبی اگر تاریخ یکی آخر بود و یکی اول بود، اون آخر مرجحه. جواب اینست که کی میتونه آخر بفهمی که کدوم مروی نبی آخر بود کدوم اول بوده؟ اصلا قابل احراز نیست. یک. دو، فرقی نیست بین ائمه و بین نبی مکرم اسلام، همه اینا و منزله متکلم واحد هم. ایشون میگه چون همه از نبی نقل میکنن منزله متکلم هست. ما میگه نه، چون همه از خدا نقل میکنن منزله متکلم واحد هست. حتی خود قرآن مجید و نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام همه منزله متکلم واحد هست، چون همه دارن یک شریعت رو نقل میکنن، همه یک زبان هست، همه یک بیان هست، فرق ندارد که. فلذا این فرقی بین این جهت نیست. نقطه بعدی از وحید بهبهانی هست که ایشون گفته آقا خیلی جالبه، شاید مهمترین مطلب در امروز کلام ایشون باشه. ایشون میگه آقا ما مطلق ظن به اقربیت عهد ما رو به واقع مرجع میدونیم. هر ظنی، هر ظن که از عدد شک برد بالا، ظن به اقربیت عهد الخبرین المتعارضه به واقع بیاره، اون از نظر من وحید، وحید بهبهانی رو میدونید کی هست که میگن مجدد اصول فقه، لقب مجدد بهشون دادن. ایشون هست که مسلک اخبارگین رو به وجوه بسیار زیبا، تنها اصولی که به چالش کشونده مذهب اخبارگینه، اولین بار همین وحید بهبهانی است. در اون رسائلشون نگاه بکنید، اونجا حرفش زده شده. ایشون میگه مطلق ظن. چرا؟ میگه بخاطر اینکه اگر این نشه اختلال فقه لازم میاد. لذا صاحب معالم و مدارک که اینا اولین کسانی هستن که گفتن که بعد تعدی، اونا که گفتن که نمیشد مطلق ظن و عقل کرد، اینا موجب اختلال در نظم فقه شدن. برای اینکه ما اگر اینجور باشه که نمیتونیم فقهی تبدیل بکنیم که این مطلق ظن هست. خب البته این جواب نقضی ایشونه. استدلال ایشون در حقیقت برمیگرده به این که اگر ما ظن به اقربیت نیاریم، موجب میشه که بسیاری از اصحاب رو، از اخبار رو ترد بکنیم بذاریم کنار، چون باب تعارض زیاده، موجب ترد میشه، این میشه که اختلال نظام میشه. جواب است که نه، اینطور نیست. اول مرجحات منصوصه بسیار داره موردش، یعنی موارد موافق کتاب و موافق سنت و شورت روایی و مخالفت عامه، اینا کم نیستن. شما در فقه نگاه بکنید چقدر فقها تجدید دادن به عهد امام، یکی از این وجود چهار تا خیلی زیاد. این اولا و ثانیا اتفاقا برعکس قضیه میکنه، همین اشکال به شما بکنه، بگه اگه بناست که هر کس و هر زنی خبر ترجیح بده، خب دیگه ازواج بین فقها دیگه الا ماشاءالله زوجها، هر کس به ابن عمی زنی اینجا میتراشید، لاغت زن نوعی کسی رو اغلا برش قائم شد هم نگفته، مطلق زن به اغلبیت. خب زن الان این فرقی میگه من زن دارم که این راجب انها. مثلا آقا ببینید، آقا یکی از اون چیزایی که ادعا شده، خوب شد گفتم الان این مطلب رو، این هم میگه ذکر بکنیم، شما یادداشت بکنید در این مرجعات غیر منصوصه، شده من نگفته باشم باید اضافه بکنم. یکی از اون چیزایی هست که میگه از لحن گفتار امام ما میفهمیم که این مال امامه. شیخ انصاری در رساله ذکر کرده ما اون روایت احتجاج رو که در اونجا اومده که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که اما من کان من فقها الی آخر، روایت مفصلی اون که گفت از لحنش معلومه که گویندش امام هست. خب کسی بخواد به این زن این اگه با یک روایت حافظ داشته باشه بگی شما این زن رو دار ترجیح میدن، خب این زن ذوقیه، هر کسی ادعا بکنه بله من از این لحن این خبر میفهمم که مال امام. خب اینجا باشه مطلب عرفا خیلی باز میشه، مغازهشون خیلی روشن ور فرو نخواست شد در اینجا. خب اینا خیلی ادعا دارن، این نمیشه که فردا یه نفر در بیاد میگه که من مکاشفه فهمیدم، به مکاشفه برای من مکاشفه شده که این زن پیدا شده که این راجحه و هر زنی بخواد مطلق زن یا خواب دیده مثلا، خب نمیشه این چیزی که سلیقه زیاده. اقل اون چی که ما قبول داریم اینست که یک زنی که سیره اغلا برش جاری شده باشد و در مقام ترجیح و ساره هم ردی از او به این شاها نرسیده باشد. آخرین مطلب رو که عرض بکنم تمام اون اینست که شیخ انصاری حدی از مرجعات منسوسه رو گفت به مقتضای قاعده اصالت و تعیینیه ثابت هست. میدونید اصالت تعیینی چیه؟ قبلا چند بار توضیح دادم که اگر دو خبر باشن یکی از این دو خبر چه ما قائل به ترجیح بشیم یا نشیم باید عقد بشه، اونی که راجع هست. اما اگر یکی از این دو خبر دیگر رو بناهن علت ترجیح نمیتونیم عقد بکنیم، اگر قائل به تخییر بودیم عقل میکنیم. خب در اینجا مجرای این قاعده هر زنی که باشد به یکی از این دو خبر حاصل خواهد شد، چون هر زن این احتمال تخییر که میارد لاقل که نمیارد، یکی از این دو خبر که مزنون اصابه باشن احتمال تخییر نمیارن. پس مجال برای این اصالات و تعیینی چی بشه آقا فراهم میشه. این مثال قرار داده، بعدشون گفته که ما اگر بخواییم تعدیل کنه از مراجعات منسوسه دو راه داریم. ببینید چقدر زیبا گفته، یکی این که بگیم که استنباط بکنیم از همین نصوص اخبار الهی که تجدید دلالت کردن همین مقبول و مرفوع و امثال اینا، ما استنباط بکنیم که اینا درستی که مواردی رو ذکر کرده حضرت، ولی از تقراتی از کلام امام استدلال بکنیم که هرچی که موجب زن به یکی از این دو بشه. نمی‌بینید حضرت هم بود که اون که بیین الرشد مقدمه شباهت بیین الرشد، خب این که زن داره نسبت به اونی که زن نداره این بیین الرشد میشه، ملاکش رو یه قرار بدیم اتفاق فرمودیم. یا استنباط اینطوری بکنیم که تنقیم ملاک بکنیم از ملاکی که فهمیدیم از همین اخبار ترجیح تعدی بدیم به غیر منصوص، یا بگیم نه اون اخباری که هم در امر به تخییر کرده اون اخبار تخییر رو به مقتضای متفاهم و عرفی که قبلا بیان کردم که اگر تردی نباشد به اون سبب ما بگیم متفاهم و عرفی نست که در جای این اخبار تخییر مقصوده و هم بیشد که هیچ گونه مرجحی ولو غیر منصوص ای مرجحن موجبن لزن به صدور عهد ما در من چی آقا نباشد. ببینیم کلامشون رو میشه تصدیق کرد یا خیر. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.